أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. در رابطه با تقابل بین نقض و ابرام فرمودند که تقابل به نحو سلب و ایجاب یا به نحو تضاد نیست، بلکه تقابل بین این دو به عنوان عدم و ملکه است که نقض عدم ما من شأنه ان یکون مبرماست، ولیکن در این جهت هم در دیروز عرض شد تفاوتی با سایر موارد دارد که باید در مورد نقض عدم اون چیزی باشد که بالفعل مبرم باشد. شأنیت بله باید به هر حال اساساً قابلیت ابرام را داشته باشد، ولیکن نقض در جایی صدق می کند که فعلیت ابرام شیء را از بین ببرد، یعنی ابرام فعلی از بین برود، استحکام محقق و موجود از بین برود، نه اینکه چیزی که قابلیت استحکام را دارد. در اینجا اگر شیء قابل استحکام باشد ولی استحکام او به فعلیت نرسد، نمیگن نقض شد یا نقض کرد، اما نه، اگر ابرام فعلی و استحکام فعلی پیدا کرد اونگاه استحکام او را از بین ببرند، اینجا گفته می شود نقض. بر اساس فرمایشی که ایشان فرمودند، می فرمایند در باب صدق نقض مانند چون بحث تضاد نشد، بقای موضوع در مورد بحث لازم نیست، لذا نقض نباید وارد بشود بر موضوعی که کان مبرمن. نقض گاهی از اوقات، بلکه غالبا این چنین است، نسبت به شیئی که وارد می شود اون شیء را به تمامیهی و کمالیهی کاملا او را از بین می برد، نه اینکه موضوع محفوظ باشد اون وصف استحکامش فقط از بین برود. غالبا وقتی وصف استحکام را از بین میبرند، با همراه با اون موصوف است، همراه با اون معروض است، عرض و معروض با هم از بین میروند. فلذا میفرمایند در موردی که مثلا نقض میشود عقد، این نیست که عقدی باشد ولیکن استحکامش از بین رفته باشد، نه دیگه، اصلا ارتباط بین طرفین و اون الغه‌ای که بین طرفین بود کاملا از بین می رود. از این بیان فساد بعضی از بزرگان که ظاهرا مرحوم عاشق هادی تهرانی است در محجة العلماء نکته ای را دارد که می فهمد ناقض باید با منقوض مجامع باشد، ناقض باید با منقوض مجامع باشد تا نقض و رفع ابرام صدق بکند. ایشان می‌فهمد با بیان ما به هر حال بطلان این کلام روشن شد. با چه بیانی؟ با این بیان که عرض کردیم، ذاتیات و لوازم ذاتیات در مقابل سلب ذاتیات و سلب لوازم ذاتیات تقابل دارند، با اینکه در اینجا سلوب اینها مساوی با عدم ذات است، نه اینکه ذوات بماند ولی ذاتیات سلب بشود، ذوات بمانند لوازم ذات سلب بشود. سلب ذاتیات شی همیشه همراه است با سلب ذات، که با اینکه لوازم ذات هم وقتی سلب بشود معناش این است که ذات سلب شده است. پس بنابراین این فرمایش ایشان که ناقض باید همراه با منقوض باشد و مجامع با منقوض باشد در محل بحث ما اساسی ندارد. جهتش هم این است که متقابل این را ما هر طور که در نظر بگیریم معقول نیست که احد و حلم، اصلا کلام ایشان نه تنها در بحث عدم و ملکه و محل بحث ما بی اساس است، می‌فرماید در مطلق متقابلان این چنین است. چرا؟ چون از فرمایش ایشان این چنین به دست میاد که وقتی باید همراه باشد ناقض با منقوض و جمع بشود ناقض با منقوض، معناش این است که منقوض بشود موضوع برای ناقض و هیچگاه احد المتقابلین موضوع برای مقابل آخر نخواهد بود. مقابل هرگز مقابل خودش را جمع نمی کند، بلکه هر مقابلی تارد مقابلش هست، نه اینکه جامع با اون مقابل باشد. لذا می فرمایند عقد که امریست وسیق، حل عقد که نقض عقد است، هر دو وارد می شوند بر دو عهد و هر دو وارد می شوند بر دو تبادلی که بین طرفین واقع شده است، کما اینکه ابرام و نقض هر دو وارد می شوند بر حبل و غزل و بافته شده. ریسمان تارتن بر حال مبرم است و اخرى منقوض است. پس بنابراین این چنین نیست که احد المتقابلین قبول بکند مقابل آخر را. ممکن است ما یه شیء آخری، شیء ثالثی داشته باشیم که این دو تا وصف متضاد بر او عارض بشوند. دو وصف متضاد بله بر موضوع واحد، ولی کن در همون جا هم احد و ضدین مجامع با ضد آخر نیست و مجامعت احد و ضدین با دیگری این امریست که حتی در باب تضاد دم با اینکه احتیاج به موضوع دارن و باید متضادان وارد بر موضوع واحد بشوند، این حرف در اونجا هم حتی جاری نیست و وارد نیست. این خلاصه اشکالی است که بر این بزرگ شده. مطلب دیگری که مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه می‌فرمایند بیانی است که از مرحوم شیخ انصاری اولا نقل می‌فرمایند، بعد بر این فرمایش هم ایراد و اشکال دارند. شیخ انصاری رضوان الله علیه چنین می‌فرماید که نقض و ابرام، ابرام به معنای وجود هیئت اتصالیه است، کانه یک معنای عرضی است. اون هیئت اتصالیه شیء را اسمش میذارن ابرام. اگر شیء اجزاء او متصل باشد و هیئت اتصالیه او محقق باشد میگن شیء مبرم. در مقابل نقض که هیئت اتصالیه شیء اگر از بین رفت و اتصال شیء از بین برود اسمش میذارن نقض. این بیانی است که مرحوم شیخ انصاری در رابطه با نقض و ابرام بیان فرمودن. این یک معنا. معنای دومی برای نقض و ابرام شده است که گفتن الابرامو هو الاتقان و الاحکام و نقض و عدم الاتقان و الاحکام. شیء اگر متقن است و محکم است این عبارت است از این که مبرم است. اگر شیء احکام و اتقان نداشته باشد تعبیر میکنن این نقض شده است، منقوض است. پس نقض به معنای عدم اتقان و عدم احکام، کما اینکه ابرام به معنای اتقان و احکام است. این یک معنای دوم. معنای سومی هم باز برای نقض و ابرام ذکر میکنن و اون این است که ما هیئت چسبندگی شیء را تعبیر بکنیم به ابرام. البته این چسبندگی و استمساک تارتن حقیقی است و اخرى تنزیلی. در امور اعتباری تنزیلن استمساک هست، در امور تکوینی حقیقتن استمساک هست. پس ابرام به معنای استمساک و به معنای به اصطلاح تماسک و هیئت تماسکیه بین شیئین. نقض اون نقض به معنای رفع این هیئت است. پس در نتیجه بین این تفاوت با معنای شیخ انصاری چه تفاوتی دارد؟ مرحوم شیخ انصاری صرف هیئت اتصالیه را ملاک در ابرام قرار دادن، میخواد به اصطلاح این هیئت اتصالیه بین شیئین یا بین اشیاء مع تماسک باشد یا بلا تماسک باشد. ولیکن این معنای سوم اخص است از او معنای شیخ انصاری دائره، یعنی به هر هیئت اتصالیه‌ای گفته نمی‌شود متماسک. اون هیئت اتصالیه‌ای که چسبندگی به اصطلاح دارند او را می‌گویند به اصطلاح متماسک و مبرم، نه هر اتصالی. پس اتصال اعم است از این که متماسک باشد اجزا یا غیر متماسک. شیخ رضوان الله علیه هر دو را به عنوان امر مبرم می شمارد، ولی مرحوم عاشق در معنای سوم خصوص اتصالی که تماسک بین الاجزاء باشد را به عنوان امر مبرم می داند و نقض او به معنای نقض اون هیئت متماسکه، ولی اینکه ممکن است بعد از تماسک اتصال هم باشد، گاهی این چنینه. لذا مثلا اون چسبندگی از بین می رود ولو کانا متصلین. دقت دارین؟ لذا به اصطلاح این معنای سوم از این دو جهت می شود اخص، هم در معنای ابرام اخص است هم در نقض. در ابرام به این معنا که هر اتصالی مبرم نیست بلکه اتصال خاص مبرم است، کما این که در صورت نقض لازمه نقض بنابر معنای سوم این نیست که اتصال نباشد. گاهی ممکن است اتصال باشد ولی چون تماسک نیست لذا بازم نقض است. اتصال هست ولی چون تماسک نیست نقض صدق می کند. مرحوم شیخ رضوان الله خودشان این معنای اخیر را معنای ظاهر برای نقض و ابرام می دانند، نه بیان شیخ انصاری را، نه اون معنای دوم که به معنای اتقان و احکام بود و اتصال اصلا منظور نبود. برای خاطر این که می فرماین هم در بیان شیخ انصاری اتصال مطرح شد و هم در بیان دوم، ولو این که مستقیما و مطابقتا اتصال مطرح نیست اما لازمه احکام و اتقان اتصال هست. ایشون میفهمد اتصال و انفصال در معنای ابرام و نقض هیچ گونه دخالتی ندارد، یعنی نه به عنوان معنای مطابقی ابرام اتصال وجود دارد، ابرام با اتصال معنای مطابقیشون دو چیز است، نه لازمه ابرام اتصال هست. پس بنابراین ایشان میفهمند دخالتی ندارد اتصالی که در مقابل انفصال است به ابرامی که در مقابل نقض است. چرا؟ توضیح بیشتر این مطلب که چگونه اتصال دخالت ندارد و دخیل نیست این است که میفرمایند نقض عبارت است، چون عدم ملکه است دیگه، انحلال اون شیئی، اون چیزی که برای شیء وجود داشت، چون معنای عرضی است، اون وصفی که برای شیء وجود داشت، انحلال اون وصف. اون وصف چی بود؟ هیئت التئام، هیئت به هم چسبندگی، به چسبیدگی. اون هیئت چسبیدگی اجزا با یکدیگر، اون هیئت را از بین ببرین میشه نقض. پس نقض انحلال اون وصفی است که برای شیء بوده است. اون وصف چیست؟ او عبارت است از هیئت چسبندگی، نه هیئت اتصال. شاید تعبیر به اتصال در عبارت شیخ که در مقابل انحلال قرار داده است این به عنوان تعبیر مسامحی باشد، از باب این که نوعاً انس به ذهن و اونچه که در ذهن بیشتر و زودتر میاد همین مسئله اتصال و انفصال است، ولا نخواستن بگن اتصال و انفصال معنای حقیقی نقض و ابرام است، چون اذهان انس به این معنا بیشتر دارن از مسئله تماسک و حل تماسک، لذا تعبیر به اتصال و انفصال کردن. منظورشان همون تماسک است، هیئت التیام هست، اونو منظورشان است، ولی به جای او تعبیر کردن به اصطلاح اتصال. یا در نقض رفع التیام مراد هست، اما از او تعبیر میکنن به انفصال. کما اینکه اتقان و احکام هم در جایی صدقشان در جایی است که ابرام در اونجا صدق نمی کند. خب پس بنابراین ما میبینیم بعضی جاها تعبیر این میگن این امرون متقنون امرون محکمون، ولی این گفته نمیشد امرون مبرمون. از این معلوم شد که پس معنای ابرام اتقان و احکام نیست، بلکه اتقان لازم اعم ابرام هست. اتقان اعم است از اینکه چسبندگی و التیام بین شیئین باشد یا نباشد. گاهی از اوقات گفته میشد آقا این امریست متقن، یعنی درست سر جای خودش واقع شده است. میگه آقا این کتابی است که مثلا متقن، یعنی از نظر عبارات در اعتباریات هم میاریم، میگیم هر موضوعی هر مطلبی رو در جای خودش بیان کرده است. یا این ساختمان ساختمان متقنی است، این معناش این نیست که مستحکم هم هست، التیام اجزا هست. متقن است یعنی که مثلا اتاقی رو که باید مقابل نور قرار بدن همون اتاق رو گذاشتن، جایی که مثلا باید مقابل قبله باشد از نظر مقابل قبله بودن نور داشتن، یا مثلا ارتفاع سقف غیر ذلك از جهاتی که مربوط است به اصطلاح بنا. میگن این بنایی است متقن، ولی هر بنای متقنی محکم نیست، مبرم نیست. پس ممکنه بنایی باشد مبرم ولی غیر متقن. دقت کردیم؟ پس بنابراین اتقان لازم اهم ابرام هست. اتقان در جاهایی صدق می کند که ممکن است ابرام نباشد. که ما این که اگر امر مبرمی هم بود ممکن است بگیم در این حال اتقان ندارد. پس اتقان لازم اعم ابرام می شود، یعنی کل مبرمین متقنون، ولی کل متقنین لیسه به مبرم. هیئت تماسک، حالا این معنای سوم. پس معلوم شد که چرا معنای اول مراد نیست، چرا معنای دوم رو نمیشه اختیار بکنیم؟ چون عرض کردیم هر اتصالی تماسک نیست. در تماسک اتصال هست، ولی هر متصلینی متماسکی نیستن. ممکن است اتصال الان خب اجزای شی با شی باشد در خیلی از امور، اما به اتصال به نحو به اصطلاح به نحوی که از هم جدا از هم گسستنی نباشند نباشد، قابل گسستن است به سهولت و راحتی، مثل خیلی از امور که اینا متصل. مثلا گندم، شما توی کیسه دانه های گندم متصل هستند، اما اینا به اصطلاح به تماسک ندارن، چسبندگی ندارن، لذا خیلی راحت جدا میشه. شما وقتی میارین کیسه رو خالی میکنیم، این هر دانه ای رفت یک طرف، تماسک متصل بودن داخل کیسه، ولی کن اتصال با همراه با تماسک نبود. از این قبیل بسیاری از اشیاء اینجنین. هیئت تماسک در کجا معنا دارد؟ در بساط. چجوری هیئت تماسک است در بساط؟ ظاهرا تماسکی نیست بسه. چرا؟ چون ما لا جز اله لا اتصال اله، کما این که لا تماسک برای اون شیئی که جز ندارد، به جهت این که حداقل باید دو جز باشد که ما تصور به اصطلاح تماسک و چسبندگی رو بین اونها داشته باشیم. پس باید مرکبی باشد ذل اجزا، که این مرکب ذل اجزا تارتن متماسک باشند، که گفته می شود اینها چی هستن؟ مبرمن. و اخرى غیر متماسک باشد تا گفته بشود که اینها منقوزن، اجزا متناقضن با یک دیگر. خب پس ابرام و نقض در کجا واقع می شود؟ در مرکبات حقیقیه و در مرکبات اعتباریه. اگر چیزی مرکب حقیقی باشد، اینجا پر واضح است بدون ایه عنایتن بحث نقض و ابرام جاری است. اگر مرکب اعتباری باشد در همون ظرف اعتبار بلا ایه عنایتن، هم نقض صدق می کند و هم ابرام. اما مالا جز اله اگر نقض و ابرام را در اونجا بخواهیم بیاریم، باید حتما با عنایت باشد و با تنزیل باشد. بلا تنزیل نمیتوانیم اونجا این رو بیاریم. در بساید مثل یقین، مثل یمین، مثل عهد، مثل عقد، اینها میفرمان امور بسیطن. چرا؟ چون عقد غیر از متعاقده این است، کما اینکه عقد غیر از این ایجاب و قبول است، اثر ایجاب موجب و قبول قابل این است که الغه واقع شد. الغه امرون بسیطون. خب در این موارد ما باید این امور بسیطه را تنزیل کنیم به منزله مرکب، بعد نتیجتاً مسئله نقض و ابرام را در اونجا به کار ببریم. به اعتبار بعضی از لوازمی که برای مرکبی که متصف به ابرام می شود گفته بشود اینجا این یقین است مبرم یا منغوز. حالا در اینجا که ما بعضی از لوازم مرکب را باید در نظر بگیریم، خب می شود قهرن معنای مجازی برای نقض یا یقین. امرش دائر می شود بین این که ما حالا که یقین میگیم امرون مبرمون، ذات یقین یک وصف بسیطی است، یک حالت نفسانی است، از امور بسیطه هم هست، کما این که شک هم که در نفس انسان واقع می شود امرون بسیطون واقعون فی نفس. پس بنابراین اینا اموری نیستن که اجزاء داشته باشد، یا مثلا اجزای اعتباری مثل جنس و فصل که مثلا اجزای اعتباری دارن، دقت دارین که اینها رو ما میتونیم مثلا بینشان این معانی را، یعنی معنای نقض و ابرام را بلا عنایه درشان رعایت کنیم و لحاظ کنیم، ولی در یقین چطور؟ خب بقهرن باید ما در یقین دنبال یک وصفی بگردیم که به اعتبار او صدق ابرام و مبرم بودن صدق کند، یا مثلا یک معنایی را که در مقابل ابرام هست که به عنوان نقض یعنی حل شیء است، باز باید در اونجا یک جوری یک معنای لازمی را در نظر بگیریم که به اعتبار او نقض صدق بکند. این معنا باید باشه. دو تا معنا در اینجا امکان دارد. ببینیم از بین این دو معنا کدوم یکیش به معنای حقیقی نزدیکتر است و کدوم انسب است در محل بحث ما به نسبت به کلمه یقین و کلمه شک. خب امر اون لازمه که برای مرکب است که او متصف می شود در حقیقت به ابرام، دائر است بین این که بگیم یقین یکی از چیزهایی که درش هست این است که وثاقت دارد، امرون وسیقون استحکام در معنای یقین هست، لذا شخصی که متیقن است به لحاظ این حالت نفسانیه نسبت به امری که یقین تعلق به او گرفته است وثاقت هست، احکام هست، اتقان هست. میگه آقا یقین دارم به حیات زید، این نسبت به حیات زید، حیات زید برای او متقن است، مستحکم است، دقت دارین این چنین. و هر امر مبرمی قهرن می شود محکم. این یک احتمال که ما یقین را که وقتی گفته می شیم یقین مبرمون به لحاظ وثاقتی است که در که لازم یقین است، به لحاظ اتقانی که لازم یقین است، احکامی که لازم یقین است. این یک احتمال. احتمال دوم این است که بگیم به لحاظ این است که اجزاء مبرم مرتبط است بعضی با بعضی دیگر، یقین که اجزاء ندارد. اگه ما فرض بکنیم احتمالات موجوده در یقین را چون احتمال 100% تعبیر میکنیم، این 100% همه اینها با هم مرتبطن و همه با هم موجودن در نفس شخص، اینم احتمال دوم. پس این که گفتیم شاید الیقین و مبرمون امال کونهی وسیقن اول کون اجزائهی حسب الفرض، اجزاء مفروضه، اجزاء فرضیه او مرتبطتن بعضها مع بعض. کدومی که از این دوتا است؟ یعنی به هر حال این معنای اطلاق ابرام بر یقین اطلاق مجازی است. اینجا به هر حال باید ما یک وجه شبهی داشته باشیم، یک نکته‌ای باشد به اصطلاح که اون مجوز و مصحح اطلاق مجازی باشد. اون را حالا می شود وثاقت خود یقین بدانیم، احکام و اتقان خود یقین بدانیم، یا ارتباط اجزای مفروضه یقین بدانیم. کدومی که از این دوتا هست؟ در عهدم همینجور، در یمینم همینجور. خب یمین واضح است، وقتی شخص قسم میخورد یک حالت جزم دارد، آدم مردد که نمیاد مگر قسم دروغ بخورد، و الا اگر قسم صادق باشد باید جزم باشد درش. کما این که در به هر حال عهد و عقدم این چنین است، وقتی کسی عهد ایجاد عهد میکند قهرن یک اتقان و استحکامی لازم دارد تا عهد ببندد، یا عقد را که ایجاد میکند به هر حال همون تنجیزی که گفته میشود در باب عقد یکی از شرایط این است که باید منجز باید، یعنی معلق به چیزی نبود، انشاء امری است که دائر است بین بود و نبود، نه اینکه امری باشد معلق. لذا در واجب معلق اشکالی که مرحوم ها شیخ داشتن برای همین که نمیشد امر انشائی دائر باشد، مدار به اصطلاح یعنی مردد باشد بر اینکه به یک شیئی که معلوم نیست آیا واقع میشود یا نه. به حال اینکه امر انشائی باید بگیم انشاء یا هست یا نیست، نه اینکه باشد ولی معلقاً، این معقول نیست. باشد معلقاً یعنی نیست دیگه انشاء، نه اینکه باشد و معلقاً. حالا در اینجا هم همینجور. پس بنابراین در هر یک از عقد و عهد و یمین و یقین و امثال ذالک از امور بسیطه که درش استحکام و ابرام به عنوان یک معنای لازم وجود دارد، در اینها به هر حال باید یکی از این دو جهت رو در نظر بگیریم، یا به لحاظ اتقانی که دارن تعبیر میکنیم از اینها به مبرم بودن، یا به لحاظ ارتباط اجزای مفروضه اونها تعبیر میکنیم به اینکه اینها مبرمند. بنابر معنای اول که اتقان و استحکام و وساقتی که در یقین است گفته میشود مبرمان، نقض را نسبت به شک دادن این فقط به اعتبار جناس لفظی است به تعبیر مرحوم عاشق، میگه اجنبی است از این جهت. چرا؟ چون شک که دارای وساقت نیست چطور میتواند امر نقضم قهرن نقض امر مبرم میشود؟ نقض در مقابل ابرام هست، یقین وساقت دارد پس مبرمون. نقض باید یک وساقتی درش باشد تا بتونه دور از بین ببرد، در نقض که این نیست. پس بنابراین نقض یقین، اگر نقض یقین خوب است، اما نگید شک ناقض یقین است. شک ناقض یقین نیست، شک خودش تزلزل دارد. چطور میتونه امر متزلزل یک امر مستحکمی را از بین ببرد؟ پس این که گفته میشود نقض یقین به شک نکنید، یعنی شک ناقض باشد، اسناد نقض به شک، این اسناد فقط به جهت جناس لفظی است، یعنی از نظر معنا صحیح نیست، چون هیچ گونه چیه غیر مستحکم که نمیتواند امر مستحکم را از بین ببرد. پس بنابراین فقط برای این که ما از این ور به اصطلاح یک شباهتی داشته باشد، جهت جناس لفظی باید به اصطلاح فقط منظور باشد که ما بگیم آقا شک شده ناقض، چه چیزی لازم داریم که بگیم یقین رو از بین ببرد؟ چیزی پیدا نکردیم میگیم آقا شک، ولی شک هیچ تناسبی ندارد برای ناقضیت. چرا؟ چون هیچ گونه وساقتی در شک نیست تا او ناقض باشد. و اما بنابر این که بگیم ابرام یقین به لحاظ ارتباط اجزاء یقین بعضها مع بعض هست، به این اعتبار اگر مراد باشد نسبت یقین، نسبت نقض به شک کاملا صحیح هست و مجاز نیست و به لحاظ جناس لفظی هم دیگه نیست. برای خاطر این که خب شک اجزایش مرتبط است اجزای مشکوک بعضها مع بعض، که با این که اگر یقینم اجزایی برای فرض بکنیم مرتبط است بعضها مع بعض. خب اگر این شد، بنابراین نسبت نقض را به شک دادن بلا اشکال خواهد بود. چرا؟ چون همون گونه که اجزای یقین بعضها مع بعض به اعتبار متیقن مرتبط هست، اجزای شک هم بعضها مع بعض مرتبط خواهد بود. این ارتباط همون گونه که در باب اجزای مفروضه یقین هست در اجزای شک هم هست، یا به اعتبار متیقن همون گونه که این ارتباط اجزا در متیقن هست در مشکوک هم ارتباط اجزا بعضها مع بعض وجود دارد. و این معنا که به لحاظ ارتباط شک به مشکوک، حالا در اینجا از نظر ارتباط هیچ تفاوتی نیست، همونجور که یقین با متیقن مرتبط است، شک هم به مشکوک مرتبط است. به لحاظ این ارتباط صدق نقض بر شک ناقضیت و ابرام به یقین کاملا صحیح است و اصطلاح هم حقیقی می شود، چون بحث ارتباط است. ارتباط یقین با متیقن مرتبطون فهو مبرمون، و شک با مشکوک مرتبطون، لذا به نسبه علل یقین می شود بگیم ناقضون. چرا؟ چون به هر حال اون ارتباط رو از بین میبرد. حالا در باب شک و یقین، حالا این عنایت رو اگر ما در نظر بگیریم که مسئله ربط باشد، این مصحح اسناد به اصطلاح نقض به عدم هم خواهد بود، با اینکه عدم من حیث ذاتهی لیس است. عدم چیزی نیست که بخواییم به او چیزی رو نسبت بدین و اثری رو به او نسبت بدین. چیزی که ذاتن هیچ است، چطور میتونه بگین او ناقض است؟ حالا میگین عدم ناقض وجود است. نسبت نقض به عدم دادن از باب ارتباط عدم است با معدوم، که ما که وجود با موجود مرتبط است، عدم با معدوم مرتبط است. لذا میگیم وجود ناقض العدم، یا از سلب و الایجاب نقیزان، که ان ماهیت مرتبط، ماهیتی که فی حد ذاتها لا موجودتون ولا معدومه، مربوط است و مقرون شده است به عدم، و الا عدم که وساقت ندارد که ناقض باشد. هذا تمام الکلام تا اینجا. نکته بعدی است که دفع دخل مقدر و اشکالی است که اون اشکال باید بیان بشود و جواب داده شود ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله.